بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم. خب بحث ما رسید به سلام علیکم بفهمه نکته دارید عرض کنم به خدمتون که فرمودن که چی؟ نمیشم شریع مسیحیت پولیسی نظرم مثبته به شما. خب عرض کنم خدمتون که بحث توی خیار شرط بود یه اشتباه نکرده باشم. بر ادلش رو بررسی کردیم، توضیح دادیم، تمسک شد به المؤمنون عند شروطهم و اشکالاتی مطرح شد، اشکال رو پاسخ دادیم، تمسک شد به حل الله البی، اطلاق در اون و روایت صحیحه حلبی که در واقع اثبات کرد خیار شرط رو. به مسئله بعدی در باب این که گفتیم باید مدتی که در اون خیار قرار میگیره، خیار واقع میشه، باید مشخص باشه، باید مضبوط باشه تا سبب قرار در معامله نشه، از باب این که پیامبر اکرم از قرار نهی کرده، از نهی النبی عن القرار. اینو که مفصل جلسات قبل فکر کنم دو سه جلسه قبل توضیح دادیم، بخونیمش. و اعتبار و ضبط المده صفحه 51. من فایل پی دی اف رو هم دادم که آپلود کنه، یکم طول میکشه متاسفانه، سرعت آپلود پایینه، یه شاید یکی دو دقیقه طول بکشه. و اما اعتبار و ضبط المده فلا وجه له سوا سیرورت البی نفسه قراری ندا جهالت شرط. اما اعتبار ضبط مدت، اینکه مدت خیار باید مضبوط باشه، معلوم باشه، فلا وجه له، هیچ وجهی ندارد غیر از این که بی هنگام جهالت شرط قراری می شود. وقد نهى النبي عن بيع القرار، دیگه وجه جهالتش رو هم توضیح دادیم که چطور مجهول میشه، چون واقعا زمان للعجله قسط من الثمن، زمان خیلی مهمه توی پول و ثمن معامله اثر داره، چه برسه در بحث خیار و ارزش یک مال یه 100% اثر خواهد داشت. بنابراین تعیین نکردنش در جهالت معامله تأثیر، در جهالت مبیع و معامله تأثیر خواهد داشت. بعد انه قد تقدم ضعف السند، ضعف سند الحديث و يبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفه الاجماع المدعى في المساله. عرض خدمتتون که جناب آقای روانی میگه که این روایت، این نهی النبی عن الغرر، این ضعف سند داره، ضعف سندش هم به خاطر ارسالشه، حدیث مرسل است، تا قبل از پیامبر یعنی راوی نداره، از پیامبر به بعدش دیگه راوی نداره، بهش میگن حدیث مرسله. البته مرسله فقط به حدیثی نمیگن که مستقیم از امام یا معصوم نقل شده باشه، اگر مثلا فرض کنید توی سند حدیث باز دوباره یک سکتی بیفته، یه نفرم بیفته، باز بهش میگن مرسله. خب عرض کنم به خدمتتون که اشکال اینه، پس بنابراین حدیث باید کنار بره، با این حدیث نمیشه اثبات کرد که مدت مجهوله در واقع سبب قرار میشه. خب آقای روانی چیکار میکنه؟ میگه که چون در مسئله اجماع، ادعای اجماع شده که باید مدت خیار شرط مشخص باشه، از باب احتیاط و اینکه مخالفت با اجماع نکنیم، اجماع فقها، ما هم قائل هستیم که باید مدت مشخص بشه. این نکته عرض بکنم، معمول روایاتی که ما در باب معاملات داریم اینها مبتلای به ارسالن، چون بخشی از اینها از طریق عامه نقل شده از باب احتیاط در این مبحث که ما اجماع داریم. حدیث رو که گذاشتن کنار، حدیث کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه ضعف سند داره، اما از باب اینکه احتیاط کنیم بالاخره اینجا ادعای اجماع شده، یعنی اجماع شده که همه فقها این مسئله رو قبول دارن. و خب به خاطر اینکه قدیمی ها در واقع در زمان خدمت شما عرض بشود که مثلا سید مرتضی اینها اجماع لطفی رو مطرح می کردن و اونی که وقتی که در یه مسئله ای اجماع میشه از باب لطف علال عباد، برای اینکه در مسیر خطا نیفتن یکی از مجمعین امام معصومه، بنابراین مخالفت با اجماع در نگاه اونها خیلی بزرگ می اومد. حالا ما این قاعده لطف رو تو اجماع قبول نداریم، اما واقعا مخالفت با اجماع سخته. شما فرض بکنید مثلا اگر تو مسئله مثل این مسئله اجماع وجود داشته باشه، از شیخ طوسی، شیخ طائفه تا زمان حاضر در واقع این مسئله رو فهمونده بودن، ما نمیتونستیم، به راحتی نمیشه با این مخالفت کرد. خیلی مسئله مهمیه. علی حال یه مسئله‌ای که ما اینجا باش مواجهیم اجماع لطفی. نگاه بکنید توی بحث‌های کلامی خوندید قاعده لطف، میگفتن از باب قاعده لطف. قاعده لطف چی میگه؟ میگه باید خداوند متعال هر آن چیزی که موجب هدایت بشره و موجب ضلالته به ما در واقع توضیح بده، یعنی راهی بذاره که ما راحت‌تر به اون برسیم، لطف کنه به ما. بعد میگفتن یکی از راه‌های لطف اون هم در مسیر شناختن شریعت اینه که اگر فقهایی در مسئله اجماع کردن، در مسئله اگر که نظر شارع هم همینه، امام علیه السلام هم از باب قاعده لطف در اون مجمعین حضور داره. بعد وقتی که شما با قاعده لطف اجماع توضیح میدی، عملا مخالفت با این اجماعه، حالا نمیگم محال میشه، خیلی سخت میشه، غیر ممکن میشه تقریبا. لذا میگفتن که ما اینجا با اجماع نمیتونیم مخالفت بکنیم. آقای اخلاقی رو سبزش بکنم خودش شد. بله نبوت هم که با قاعده لطف اثبات میکنن، خیلی چیزا با قاعده لطف اثبات میکنن، اونجاها قاعده لطف به درد میخوره، اما نباید بحثای کلامی رو وارد بحثای فقهی کرد. میدونید حالا وقتش نیست، وقتمون گرفته میشه، خیلی هم وقت گذشته. حالا ایشالله اگه فرصت شد یه موقعی از بحثای کلامی که وارد فقه و اصول شده صحبت بکنیم، یعنی یه دردیه واقعا. علی حال نکته مهمی خواستم عرض کنم در باب همین ضعف سند حدیث نهى النبی عن الغرر. ببینید ما بخش زیادی از روایاتمون در باب معاملات سند نداره، خب مخصوصا روایات مهمی که جزو قواعد محسوب میشه، مثلا یکیش همین نهى النبی عن الغرره. خب اینجور مسائل چجور حل میشه؟ خب بخشی از اینها به دلیل اینه که اینها از طریق، مخصوصا روایاتی که از پیغمبر اکرم نقل شده، بخشی از ارسال اینها به خاطر اینکه از طریق عامه حدیث نقل شده اهل سنت. خب لذا ما مشکل مواجهیم. چطور مشکل رو حل میکنن؟ بخش معظمی از فقهای ما در اینجا با مسئله شهرت عملی کار رو حل میکنن. میگن که درست این روایت ضعف سندی داره، اما یک شهرت احسن بر شیخ باقر عزیز. ما اینجا کبرای انجبار داریم، حالا توضیح میدم این رو. میگن ما در این مسئله یک شهرت عظیمه محقق شده، شهرت عملی، نه شهرت فتوایی و روایی. حالا فرق شهرت فتوایی و روایی و عملی چی کنار، انشاءالله سر جاش در اصول میرسیم توضیح میدیم. اما میگن که روایاتی از این دست و هر روایات دیگه ای که در اون یک شهرت عملی معظم و محققی وجود داشته باشه که فقها بر اساس اون روایت نه تنها فتوا دادن که عمل هم کردن، در اون صورت اون شهرت ضعف سندی رو جبران میکنه، ولو این که ارسال شدید هم داشته باشه، مثل همین روایت نه النبی عن بیع الغرر. لذا ضعف سند اینجور جاها راحت حل میشه. این که ما بخوایم واقعا روایتی مثل روایت نه النبی عن بیع الغرر رو با ضعف سند کنار بزنیم شاید خیلی کار مثلا حالا موجهی نباشه. علی ای حال البته ما فقهایی هم داریم که انجبار ضعف سند رو به واسطه شهرت عملی قبول ندارن، مثل مرحوم آقای خویی، چون معتقده که ضعف سند با شهرت جبران نمیشه. علی ای حال ظاهرا آقای روانی چون از مکتب شهید صدر آقای خویی هستن خیلی در واقع تو این مسائل وامدار ایشونن و تابع ایشون. خب کی اجماع رو قبول نداره؟ اجماع رو به صورت کلی نه، اینطور نه. حالا سر اجماع برسیم، اونجا حرفهای زیادی هست، حرفهای متفاوت و نوعی هست، انشاءالله اونجا بیشتر توضیح میدیم. خب این از مسئله سوم. اما مسئله چهارم بحث بیع الخیار. گفتیم که بیع الخیار چیست؟ آقای زید یه ماشینی داره، یه خونه‌ای داره، میاد با آقای عمرو صحبت میکنه، میگه که ببین من به پول نیاز دارم، این ماشین این خونه رو از من بخر. پرسیدن که ببخشید چون حالا بحث وارد نشدیم سوال رو جواب بدم، پرسیدن این فقط از باب احتیاط باید زمان رو مشخص کنیم؟ بله، بنابر نظر آقای روانی ما از باب این که در واقع مخالفت نکنیم با اجماعی که در مسئله ادعا شده باید زمان رو مشخص کنیم احتیاطاً. خب اما مسئله بیع الخیار، بیع الخیار چی بود؟ یه بار دیگه توضیح بدم که ذهن آماده بشه، اونایی هم که نبودن یادشون، یعنی متوجه بشن، اونایی هم که یادشون رفته یادشون بیاد. میگفت آقای زید با آقای عمرو میگه که من یه خونه دارم، از طرفی هم مثلا به پول نیاز دارم، تو بیا این خونه رو از من بخر، تا 6 ماه آینده من حق خیار دارم، هر موقعی که اومدم پیشت من در واقع میتونم که ازت مطالبه کنم خونم رو، تو باید خونه رو من پس بدی، منم بهت پول تو پس میدم. حالا اگر مثلا حالا اینجا خونه است یا هر چیز دیگه ای فرق نمی کنه، این مبیعی که داده اگر تلف بشه از بین بره باید مثلش رو بده، اشکالی نداره، اگر که موجود بود خودش که خودش رو میده دیگه. حالا وجه صحت بیع الخیار چیست؟ یکی از در واقع وجوه صحت بیع الخیار تمسک به هر آن چیزی است که در باب خیار شرط بهش تمسک کردیم، یعنی هر دلیلی که در باب صحت خیار شرط گفتیم در باب صحت بیع الخیار هم وارده، مثلا همون روایت صحیحه حلبی گفتش که فهوه بالخیار فیها، فهوه فیها بالخیار این شرط اولم یشترد، چه شرط بکنه چه شرط نکنه. لذا اینجا عرض محضرتون که با اون بیانهای سابق میشود بیع الخیار رو در حقیقت تصحیح کرد. و اما بیع الخیار فالوجه فی صحتهی الف التمسک بالبیان المتقدم فی خیار شرط حیث انه من مصادیقهی، از باب تمسک به بیانی که گذشت در خیار شرط. خب چرا با اونها میشه ثابت کرد؟ به خاطر اینکه انهو بیع الخیار من مصادیقهی، از مصادیق خیار شرط است. پرسیدن که فرق خیار شرط با بیعی که در اون خیار شرط استفاده میکنیم چیست؟ در واقع اینطور بگید، فرق بیع خیار، بله، فرق بیع خیار با خیار شرط چیست؟ ببینید خیار شرط اینطوریه که شما، بذار از اول بیع خیار بگم. تو بیع خیار شما اساساً معامله میکنی تا خیار داشته باشی، معامله میکنی تا خیار داشته باشی، و چون به اون خیار نیاز داری داری معامله میکنی، یعنی چون به خونت نیاز داری و از طرفی هم پول هم نیاز داری معامله میکنی که به پولت برسی، بعد دوباره بعد از اینکه نیازت برطرف شد پولو برگردونی خونه دستت باشه. اما توی خیار شرط اینطور نیست، مطلقا این مطلقه، یعنی ممکنه اینطور باشه ممکنه اینطور نباشه، چون بیع الخیار از مصادیق خیار شرطه. تو خیار شرط شما اینگونه هستش که میری معامله میکنی، میری معامله میکنی، یعنی به قصد خیار معامله نمیکنی، لزوما اینطور نیست، معامله رو انجام میدی، بعد که معاملت شد میری که در واقع جنس رو که میبینی جنس خوبه، ولی خب میگی که خب اشکال نداره من یه خیاری هم داشته باشم که خیالم راحت بشه، خیالم راحت بشه که مثلا اگر خوشم نیومد بردم خونه نمیدونم خوابیدم مثلا روی این تشکه، روی این پتوه، روی این بالشته، نمیدونم استفاده کردم از این ماشین، از این وسیله، اگر خوشم نیومد به هر نحوی بیام پسش بدم. یعنی بعد از اینکه معامله کردی در یا در حین معامله، یعنی به قصد خیار معامله نمی کنی، ولی تو بیع الخیار اصلا عنوانش روشه، بیع الخیار معامله می کنی تا خیار داشته باشی، اصلا به خاطر اون قصدت خیار است نه معامله. فرقش واضح شد؟ الان به خیار اینی که میدی سر کوچه خیار میخری به خیار توضیح دادیم دیگه، الان گفتیم که خیار شرط که مشخصه، من میرم مثلا یه کتاب میخرم. جانم بفرمه
سوال ما آمدی اصلا از اول گفتیم خیار شرط توضیحشو دادیم، من جیرو دلیل بردیم، من این شرطشو ثابت کردیم اینا، حالا آمدی و گفت به خیار، این از کجا آورد؟
این از اینجا آمد، نگاه کن متن، من میزنم صفحه 49 پایین صفحه خیار و شرط پایین صفحه، و من افراد خیار المذکور بیع العین، از مصادیق خیار شرط بیع العین علی ان یکون للبایع الخیار، بعد بهش میگن بیع الخیار، این از مصادیق خیار شرطه.
خب آدم کی هستش که آدم بره فقط به دلیل اینکه خیار داشته باشه بیع کنه؟
کی هستش؟ مثال دادم برای شما، طرف فرض کنید یه مالی داره اما پول نداره، به پول نیاز داره، اما مالش رو هم نمیخواد دائمی بفروشه، یعنی یک علقه‌ای داره به مالش، فرض کنید یه ماشینی داره، این ماشینه از باباش به ارث رسیده، باباشو خیلی دوست داشته، نمیخواد این ماشینو بفروشه، میگه خود چیکار کنم؟ میگه بیع الخیار انجام بده، یعنی برو این ماشینو به صورت بیع الخیاری به رفیقت بفروش، از او مثلا 5 میلیون بگیر، باهاش شرط کن، بگو تا 6 ماه آینده من هر موقع که این در واقع پول آوردم باید تو این ماشینو من پس بدی، این چون به این پول نیاز داره و نمیخواد ماشینش رو هم به صورت دائمی و همیشه یه از دست به دو بفروشه داره این کار انجام میده. پس یعنی تو بیع الخیار قصدش اساساً خیار است، چون نیاز پیدا کرده به اون ماله و چون میخواد دوباره ماله پیشه نیاز کرده به پول، نیاز پیدا کرده به پول، و از طرفی نسبت به اون مال خودش اون مثلا ماشینه علقه داره نمیخواد از دستش بده، یه جوری معامله میکنه که هم خر داشته باشه هم خدا رو داشته باشه، یعنی هر موقع اراده کرد بتونه اونو برگردونه. بفرمایید.
استاد بهتر نیست بگیم به اختیار اینه که طرف شرط کنه که طرف مالو براش نگه داره، تا اینکه بگیم هدفش اصلا خیار باشه؟
نه این دیگه نمیشه نگه بی، چون این شخص وقتی که خدمت شما عرض شود که معامله میکنه، اگر که چون میتونه بفروشه، حتی این شخص میتونه ماشین رو بفروشه، خب چون بالاخره مالکه، از آثار بی اینه که اون مالکه، مالکم یعنی که هر گونه تصرفی که بخواد میتونه انجام بده. اگه میخواست پیشش به قول نگهش داره دیگه نمیشد بی، که میشد امانت، پس چه معنی داره بخواد پول بگیره ازش؟ ما نمیخوایم بحث امانت و آری و این چیزا مطرح کنیم. آقا طرف
نه، اصلا بیش اینجوری نیست، میگه نفروش نگهدار،
نه نمیگه نفروش، میگه آقا این پیش تو باشه، این میشه تو باشه، اگه پیش تو باشه من میام ازت میگیرم، پس میگیرم، اما میتونه بفروشه. اگه بفروشه باید مثلا طرف بگه آقا من به این ماشین علقه داشتم، چرا فروختی؟ میگه خب پولشو میدم، چقدر علقه داشتی؟ من جبران میکنم علقت رو. بالاخره این مالک میگه ناکن، شما نمیتونی یک کس این یه بار این بحثش مطرح شد توی اوائل هم کتاب فقه استدلالی، شما بیعتون باید منجز باشه، نمیتونی بگی آقا تو مالک اینی به شرطی که این رو نفروشی. این حرف خندداریه، یعنی او رو داری در مالکیتش چیکار میکنی؟ محجور میکنی، میگی فقط باید ازش استفاده کنی، حق فروختنشو نداری.
اونجا یه مثال برای به اختیار رو زنید.
مثال همین که الان گفتم دیگه، به اختیار همین طرف رفته ماشین از باباش به ارث رسیده، نمیخواد از دست بده، ماشین رو نیاز داره، ماشین رو دوست داره به هر طریقی، ولی میخواد ماشین رو نگه داره، به پول هم نیاز داره، هم به پول نیاز داره هم به ماشین نیاز داره، دوتاشو با هم میخواد، اما پول نداره، ماشین رو میره میده به رفیقش، میگه به من یه پولی بده، من در واقع این ازم بخر، من بعد 6-7 ماه مثلا حالا شرط میکنه یه زمانی رو، میام اینو از تو میگیرم، اون وقت از تو گرفتم من پولتو بهت پس میدم، تو هم ماشین من بده. بعد آقای ایروانی گفت گو اگه رفت مثلا
میتونه طرف بفروشه خیار به چه درد خورد؟
خب دیگه الان شما میگم. بعد آقای ایروانی میگه اگر که مثلا این آدمه رفته باشه اینو فروخته باشه، باید جایگزینشو بده، باید جایگزینشو بده. خب خیاره به درد این میخوره که این هر تا 6 ماه حق خیار داره، یعنی بالاخره باز میتونه جایگزین اون ماشینه رو برای خودش داشته باشه. ما تو کدوم بیعی همچین چیزی داریم؟ ما تو در بیعه عادی مثلا فرض کن من یه تبلت خریده باشم، 6 ماه ازش استفاده کردم، بعد 6 ماه پشیمون شدم برم پس بدم پولم و بگیرم چیز دیگه بخرم، اوغلاییه این در حالت عادی؟ نه. ولی پس معلومه این بیع الخیار یه چیزی بیشتر از بیع عادی میخواد به اون صاحب بیع در واقع بده، و اون چیه؟ اینی که مثلا هر موقع خواست بیاد برگرده مالشو برگردونه. توجه فهمیدین؟
بله.
خواهش میکنم. روشن شد یا نه؟ روشن شد بیشتر توضیح بدیم، اشکال نداره.
جا روشن شد این چیزشی که این نتیجهش برای من
نتیجه کجاش؟ بگید حلشه.
من گفتم که مثلا فرقش چی شد با اون بی، ولی خب فرقش رو گفتید دیگه، اگر مثلا طرف بفروشه باید عوضش رو بیاره، یه چیزی بیاره عوضش رو به این طرف دوباره بفروشه.
آره دیگه. بعد مثلا فرقش با بیش بی معمولی اینه، و فرقش هم با خیار شرط هم عرض کردم در اینه که اینجا بیعه اصلا غرضش اینه که خیار داشته باشی، اما نه طرف توی بیعه دیگه غرض خیار داشتن نیست، بیعه میکنه حالا یه خیاری هم در کنارش داشته باشه خوبه. مثلا نها کن، من میرم این مثال رو میخوام بذارم که روشن بشه، من میرم که معامله کنم و خدمت شما کنم، مثال رو دادم چند روز پیش، رفتم دوشک بخرم، بعد خب هدف من از خرید دوشک چیه؟ استفاده از دوشک. هدف دوشک فروشه از دوشک فروختن چیه؟ این که از پولش استفاده کنه. سوال، آیا میخواد دوشکش به خودش برگرده؟ نه، میخواد پولش استفاده کنه. ولی با این حال که میخواد پولش استفاده کنه، میاد برای اینکه مثلا به من ضمانت بده، تضمین کنه، میگه حاج آقا تا 6 ماه آینده اگر نخواستی بیا عوض کن. خب اینجا بیع من للخیار است، یعنی به قصد خیار من بیع کردم، به قصد خیاره که بایه داره جنسشو میفروشه؟ نه، اون داره میفروشه تا سود کنه، منم دارم میخرم تا روش بخوابم. اما تو بیع الخیار این حرفا نیست. بیع الخیار قرضش اینه که بابا مالش دوباره به خودش برگرده، اما فعلا مشکل مالی داره، پول نداره، میخواد در واقع ماشینا رو بفروشه که بعدن دوباره برش گردونه به ملک خودش. خیلی تفاوت داره این. بعد تفاوتش هم با بیع معمولی هم مشخصه. تو بیع معمولی شما به راحتی نمیتونی مثلا بعد 6 ماه بری بگی آقا من بیا این جنست، پول منو پس بده، یا این ثمنت، این پولت، جنس منو پس بده. هیچ موقع این کار نمیشه انجام داد، اصلا اوغلایی هم نیست. ولی شما با بیع خیار این کار انجام میدی، چون شرط کردی این کار انجام میدی. خب
آجا این بیع خیار و اینا مصادیق وقوع خیار شرطن دیگه، اگر نه خود بیع خیار که یه نوع بیعه.
آره یه نوع بیعه، ولی اون خیاری که توش وجود داره از مصادیق خیار شرطه. احسن، سلامت باشینش. مبی هم نباید تو این خیار مصرفی باشد؟ خب آره دیگه، مثلا شما فرض کنید رفتی 2 کیلو سیب خریدی، بعد میگی که مثلا تا 6 ماه آینده خیار داری، اصلا معنا نداره که. بعد در واقع قابلیت داشتن خیار رو داشته باشه. خب این از پس دلیل اول. دلیل اول این شد که هر آن چیزی که در اون اصل خیار شرط ما تمسک کردیم برای صحت خیار شرط، در خیار بیع الخیار هم قابل استفاده است. دلیل دوم در واقع تمسک به روایات خاصی است که مربوط به بیع خیاره. خب یکی از این روایات مبصقه اسحاق ابن عماره، این رو بخونیم از رو روایت. بعد این روایت یه سری مشکلات سندی هم داره که یه ذره بحث سندی هم اینجا بکنیم خوبه. دو، به التمسک به روایات الخاصه من قبیل موثقه اسحاق ابن عمار. حدثنی من سمع ابا عبدالله، حدیث کرد مرا، به من در واقع سخن گفت، به من گفت، توضیح داد، کسی که شنفت از امام صادق علیه السلام و سأله رجل، سؤال کرد از امام یه آقایی، و انا اندهو، این انا کیه؟ این انا من سمعه. اینا رو میگم چون مهمه، بعدا میخوایم ازش استفاده سندی کنیم. و انا اندهو یعنی این انه اون من سمعه. فقال رجل مسلم احتاج الى بیع دارهی، یه آقای مسلمانیست که نیاز داره که خونش رو بفروشه، نیاز به چیش داره؟ نیاز به پولش داره دیگه. فجاء الى اخیه، نه انا اسحاق نیست، حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجل و انا عنده. خب فجاء الى اخیه، حالا دقت کنید متن روایت رو، اینو بعدا میخوام ازش استفاده کنیم. فقال ابی اوکداری هازا و تکون لکه احب الی من ان تکون لغیرک الا انتشتر تلی ان انج اتوکر به سمنه ها الى سنتن انترد علیه فقال لا بحث بازا. آقا سند رو یه لحظه بیخیال بشید، چون این سند مشکل داره. این اول روایت محتمل چند وجه در توضیحش عرض خواهم کرد. اصل روایت رو دقت بفرمایید، مفادش روشن بشه. یه وجه هم همینه که شما گفتید، این که انا خود اسحاق باشه. اگر اجازه بدید اینا رو خودم توضیح میدم. 1% احتمال بدید که اینا تو ذهن خودم هم بیاد، احتمالش رو در نظر داشته باشم، توضیح میدم. متن روایت رو دقت بفرمایید. خب، فقال رجلون مسلمون، یه رجل مسلمانی نیاز داره به فروختن خونش، میره پیش داداشش، اخیه منظور در واقع حالا یا داداش خود واقعیشه یا مثلا داداش ایمانیش، منظور داداش مسلمانش. فقال ابی او که داری، من خونم رو به تو میفروشم. بعد میگه و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک. میگه سوال میپرسه ازش، میگه خب چرا میخوای اینو به من بفروشی؟ میگه به خاطر اینکه این خونه برای تو باشه محبوب تر برای من تا اینکه برای غیر تو باشه. خب چرا میخوای این کارو بکنی؟ الا ان تشترط، بر این اساس که شرط کنی تو، لی برای من شرط کنی که چی؟ ان جئتو که به ثمنها، هر زمان که من در واقع الی سنتن تا یک سال جئتو که آوردم پیش تو به ثمنها، به ثمن این خونه، انترد علیه تشترط لی ان جئتو که به ثمنها انترد علیه، که در واقع به من برگردونی خونه رو هر زمان که ثمن رو آوردم. پس چی شد؟ من انتکون لغیرک الا انتشترت لی ان انا جئتو که، این ان انا سا ان انا نخونید، انتشترت لی ان انا جئتو که به ثمنها الا سنتن انترد علیه، که برگردونی خونه رو به من. امام فرمود فقال لا بأس بهذا، هیچ مشکلی ندارد، مشکل ندارد آقا جان. ان احد من المشتکین استجارک، مشکلی نداره تو روایت اینا، مشکلی نداره. خب حالا دقت بفرمایید، و دلالت الموثقه و ان کانت واضحه الا ان سندها قابل للتأمل. دلالت موثقه واضح روشنه، یعنی کاملا بر مسئله ما منطبقه، دقیقا بیع الخیاره، اما سندش یکم مشکل داره. چرا؟ فإن شیخ طوسی نقلها کما ذکر، شیخ طوسی این سند، این روایت رو همینطور که الان بالا ذکر شده نقل فرموده. فی حین ان شیخ صدوق نقلها عن اسحاق هاکذا، در حالی که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقی این حدیث رو از اسحاق ابن عمار به این صورت نقل کرده، سأله رجل و انا عنده، اسحاق ابن عمار گفته که سوال کرد از امام یه آقایی و انا عنده، و من نزد اون آقا بودم، یعنی منم داشتم گوش می کردم فرمایش امام رو. و شیخ الکلینی، مرحوم کلینی در کافی، نقلها عن اسحاق ها کذا، مرحوم کلینی تو کافی اینطور نقل کرده، اخبرنی من سمع ابا عبدالله، دقت بفرمایید، خبر داد به من کسی که از ابا عبدالله داشت میشنفت، یعنی تو مجلس ابا عبدالله، یعنی امام صادق بود. خب قال کی؟ قال اون من سمعه، که سأله رجل، از امام یه آقای پرسید، و انا عنده، انا منظور کیه اینجا؟ انا اون کسیه که من سمعه، انا اون کسیه که اخبرنیه، یعنی کسی که خبر داده به اسحاق. آقایونی که میگفتید اینجا چطور میشه که انا منظور من سمعه باشه؟ به خاطر این نقلاست که من عرض کردم، اینجا نقلا متفاوته. خب احسن، اخبرنی کارو خراب کرده، البته حدثنی هم تقریبا همین رو میگه. خب میفرماید اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، قال اون اخبرنی، قال اون من سمع، که سألهو، از امام یه رجلی، و انا عندهو، منم نزد اون آقا بودم، فقال لهو اون رجل، که آقا این مسئله. حالا پس ما اینجا چند تا نقل داریم؟ سه تا نقل داریم. مشکلی که اینجا هست اینه که آقای روانی میگه بنابر نقل اول و دوم ظاهراً حدیث از لحاظ سندی مشکلی نداره. چرا؟ نقل اول که حدثنی من سمع ابا عبدالله باشد که نقل شیخ طوسی هم هست، این معناش اینه که انا اندهو من سمع حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجلون و انا اندهو، معناش این میشه یه کسی که از امام صادق میشنفت برای من گفت که سأله رجلون، یه آقایی از امام پرسید و انا من اسحاق ابن عمار هم کنار اون رجل بودم. خب اینجا راوی مستقیم از امام کیه؟ اسحاق ابن عماره دیگه، کسی اینجا واسطه نیست، یه سامعی واسطه باشه که برای اسحاق ابن عمار نقل کنه. این نقل شیخ طوسیه. نقل شیخ صدوق هم شبیه همه همینه، سأله رجلون و انا اندهو، یعنی اسحاق ابن عمار داره میگه، میگه سأله رجلون از امام و انا انده اون رجل. خب باز هم اینجا واسطه ای نخورده بین امام و اسحاق ابن عمار. اما روایت شیخ کلینی، یه لحظه آقا واقعی اجازه بدید من حرف آقای ایروانی رو نقل کنم، بعد اشکالاتتون رو همه رو میشنم. من خودم هم اینجا حرف دارم، این که من دارم نقل میکنم دلیل نمیشه که حرف رو قبول دارم، پس اجازه بدید که من توضیح بدم رو مطلب سر جاش بنشینه، اشکالات زیاده اینجا. اما نقل سوم یه مشکلی داره. نقل سوم چیه؟ نقل کلینیه. کلینی ببین میگه اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجل و انا عنده، انگار که اینطوریه که ما یه اسحاق ابن عمار داریم، یه شخصی داریم که سامعه، یه شخصی هم داریم که رجل از امام سوال پرسیده، سه نفر داریم. سامع واسطه شده از مجلس امام صادق برای اسحاق ابن عمار. آقای روانی میگه نقل اول و دوم مشکل نداره، ظاهرش اینه که خود اسحاق ابن عمار شنفته، اما نقل سوم ظاهرش اینه که یک سامعی برای اسحاق ابن عمار نقل کرده. خب سؤال این سامع کیه؟ مجهوله. حدیث رو باعث میشه که ضعیف بشه. اگر نقل آقای کلینی رو قبول کنیم این حدیث مشکل پیدا میکنه. همین رو بخونیم بعد اشکال هرچی خواستید وارد کنید، من خودم هم اشکال مثل شما وارد میکنم. وحیه به نقلین الاولین رو متن نقد کن، یه باری رو متن هم توضیح میدم. لا اشکال فیها، بر اساس دوتا نقل اول. دوتا نقل اول منظور کدوم دوتا نقله؟ نقل ببین بیا صفحه قبل، من حالا دیگه اینجا رو هی جا و جا عقب بخوام بکنم اشتباه ممکنه بشه. ببینید صفحه 51 نقل اول، اون نقلیه که اول دست فکر کردم که دسترسی دارید. بله نقل اول اون نقلیه که همون اول دلیل گفت حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجل و انا عنده، این نقل اول. نقل دو که در ادامه میفرماید فإن الشیخ طوسی نقلها کما ذکر، اسم این نقل رو میذاریم نقل شیخ طوسی. یک، پس شد نقل اول. فیهین ان شیخ صدوق نقلها عن اسحاق ها کذا سأله رجل و انا عنده، این میشه نقل دوم. نقل سوم چیه؟ نقل شیخ کلینی اخبرنی من سمع الی آخر. پس سه تا نقل شد، نقل اول نقل شیخ طوسی، نقل دوم نقل صدوق، نقل سوم نقل کلینی، این سه تا نقل. حالا آقا ایروانی میگه که نه عزیز من دقت کن توضیح میدم. آقای ایروانی میگه که ببینید با نقل اول و دوم مشکل روایت حل میشه. چرا؟ میفرماید روایت توی نقل اول اینطوریه حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجل و انا عنده، حدیث کرد مرا من سمع ابا عبدالله، کسی که از امام صادق شنفته بود. خب و سأله رجل و سوال کرد از امام مردی، و انا عنده، من هم نزد امام بودم. یعنی انگار این که خود اسحاق ابن عمار تو مجلس بوده، یه کسی هم دوباره داره برای اون نقل میکنه، دو تا اتفاق داره رقم میخوره. پس نقل اول با نقل سوم متفاوته. تو نقل سوم داره میگه اخبرنی من سمع قال، قال همون من سمع، این قاله بالا نیست تو نقل اول. خب وحیه به نقلین الاولین، یه لحظه، لا اشکال فیها، با این دوتا نقل اول اشکالی نداره، اما الا انها به نقل ثالث محل اشکال، با نقل ثالث محل اشکال است. چرا؟ لان سامع من الامام. تو نقل سوم ما سه نفر داریم، اسحاق ابن عمار، سامع، اون رجله که سوال میپرسه، اون سامعی که از امامه، الذی ینقل اسحاق، که اسحاق از او روایت رو نقل میکنه، این مجهوله، معلوم نیست کیه. ولعله غیر ثقه، شاید غیر ثقه باشه. خب و معهو یحصل التعارض فی النقل، اگر این اتفاق بیفته، یعنی با وجود این فرض، این نقل سوم، یک تعارضی میانه نقل ها حاصل می شود. یه نقل نقل صحیحه، یه نقل نقل چیه؟ مشکل داره، ضعیفه. بین نقل ها، یعنی بین سند حدیث، تعارض حاصل میشه. از من البعید تعدد نقل الحاصل من اسحاق، بل هو اما قال سمعت من من سمع الامام او قال سمعت الامام و قد سأله رجل و انا عنده و حیث لا مرجح للثانی فتسقط الروایه عن الاعتبار. خب نخیر، من عرض کردم اول و سوم با هم فرق دارن. تو اولی میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله، حدیث کرد مرا کسی که از ابا عبدالله شنفت. خب و سأله رجل، خب سأله رجل عطفی به کجاست؟ آقا باقر که شما میگی اولی و سومی حکم یکسان دارن، سأله رجل عطفی به کجاست؟ جواب بده دیگه. یکی حرف بزنه، نمیدونم، شما که اشکال دارید حرف بزنید. نه خیر، یعنی من سأله رجلون معنا میده، بفهمید بفهمید
استاد. من نقل اول گفتیم یه دونه اسحاق ابن عمار داریم،
نقل اول من
سامع داریم.
خب
جان
بفهم بفهم،
سامع یه دونه سائل.
بله.
حالا گفتید انا رو برگردیم به من سمع و یه به سامع، شما فرمودید.
من نگفتم، اتفاقا من تو نقل اول گفتم انا رو برگردین به اسحاق. گفتم شما که میگید انا چرا به اسحاق برمیگرده، چرا به من سمع بر نمیگرده، این یه احتماله که به من سمع برگرده. خب ببینید، سأله رجلون عطف به حدثنیه، نه عطف به سمعه. این داره میگه حدیث کرد مرا کسی که از ابا عبدالله میشنفت. و سأله رجلون، یعنی انگار خود اسحاق ابن عمارم اونجا هست که داره میگه سأله رجلون. اگه میخواست بگه که اون کسی که از ابا عبدالله شنفت برای من نقل کرد که سأله رجلون، باید بعد از ابا عبدالله و قبل از سأله یه قاله میگفت، مثل روایت سوم، مثل نقل سوم. نقل سوم میگه اخبرنی من سمع قال این من سمع، حالا که قاله رو نگفته، پس تفاوت داره با نقل سوم، خیلی تفاوت داره نقل اول و سوم. پس اینطوری میشه حدثنی اسحاق میگه مرا کسی که میشنفت از امام حدیث کرد به من میگفت، من خودم هم اونجا بودم و سأله رجل و انا عنده اون رجله. خب فقال رجل که الاخر، پس نقل اول سوم متفاوته. خب وقت گذشت، حالا انشاءالله جلسه بعد من اشکال رو بیشتر توضیح میدم. اصل اشکال اینه ما اینجا نقل اول و دوممون مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خود اسحاق شنفته از امام، نزاع یک شخص سامعی اینجا بین اسحاق و امام وجود نداره که مجهول باشه که بگیم به خاطر اون حدیثمون ضعیفه. اما نقل سوم مشکل داره. نقل سوم یه واسطه خورده بین امام و اون در واقع رجلی که از امام میپرسه. اون سامع ممکن معلوم نیستش که ثقه باشه، ممکنه غیر ثقه باشه. وقتی که این اتفاق افتاد یه تعارضی حاصل میشه میان نقلین. خب بنابراین اینجا عرض به خدمتتون که تعارض که حاصل شد بعد باید مشکل رو حل کنیم. اما آقای روانی میگه تعارض حل نمیشه، تعارض حل نمیشه، باعث میشه که حدیث از اعتبار بیفته. چرا؟ حالا شما جلسه بعد توضیح میدم. فرمودن که شما اول نفرمودین که انا اندهو برمیگرد به من سمعه، من یادم نیست. اگر همچین حرفی زدم اشتباه گفتم، اگر همچین حرفی گفتم اشتباه گفتم. انا طبق نقل شیخ طوسی برمیگرده به اسحاق، چون اگر به من سمعه برگرده مشکل حل نمیشه. خب آقا حل مشکلی نیست فعلا؟ خب سلامت باشید فعلا. التماس دعا یا علی.